بسم الله الرحمن الرحیم. 164مین سمینار علمی با موضوع سیر فرهنگ در اروپا شماره 2 با ارائه استاد منصوره شرکت توسلی، سه‌شنبه 20 تیر ماه 1402، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. توی سمینار قبلی سه‌شنبه هفته پیش این بحث سیر فرهنگ در اروپا رو که عرض کردیم، فرهنگ منظورمون بحث تعلیم و تربیت هست که سابقا هم با همین عنوان ازش یاد میشده و بعد کم کم دیگه این کلمه توی این زمینه استفادهش محدود شده و گفته میشه حالا اون چیزی که رسمی آموزش و پرورش یا به طور عام‌ترش تعلیم و تربیت. و این سیر رو در تاریخ فرهنگ اروپا از دوران باستان شروع کردیم، یونان و روم باستان که به اون سرزمینی که ما الان میگیم غرب اصطلاحاً مربوط میشه، یعنی جغرافیای اون سرزمین در دوره باستان مربوط به این در واقع تمدن‌ها یا کشورها بوده و پیش رفتیم دوره قرون وسطا و دوره رنسانس که منظورمون از قرن 15 و 16 میلادی هست و تا قرن 17. دیگه اون مطالب رو نمیتونیم زیاد در واقع تکرار کنیم و دوستان بزرگواران خودشون پیگیر بودن احتمالاً، ولی خب رسیدیم به اینجایی که در واقع یک پارادایم جدید به در واقع اون فلسفه فکری حاکم بر جامعه از حیطه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی سیاسی کم کم در طی اون نهضتی که برای قرن 15 و 16 برشمردیم از لحاظ ماهیتش تقسیمش کردیم به سه قسمت: فرهنگی، دینی، علمی، که خب همزمان هم الزاماً نبوده همین ترتیب رو داشته، و یه پارادایمی که حاکم میشه در طی این جنبش و نهضت توی این سه قرن به تدریج، اون پارادایم حالا اصطلاحاً گفته میشه انسان مداری، انسان محوری، اومانیزم. البته این کلمه هیومانیزم خیلی حالا سابقه جالبی داره که من یه مسئله در واقع همین ارائه بهانه شد که بیشتر روش کار بکنم و خودش جای ارائه جداگونه جا داره برای ارائه جداگونه. ولی خب به همین معنایی که انسان مداری و انسان محوری گفته میشه، در واقع با این باور که باید رجوع کنیم، برگردیم به قدرت تشخیص انسان، باور بکنیم فردیت و تشخیص انسان رو براش در واقع ارزش قائل باشیم، برای فهم و درک انسان ارزش قائل باشیم که این فهم تعقل هست و حواس انسان هست. اینجا میاد در طی این دوره اون حواس و تجربه، یعنی علم تجربی انسان از طریق حواسش پررنگ میشه و بعد به دلیل این اکتشافات و در واقع پیشرفت‌های علم تجربی هم که پیدا میشه کم کم پارادایم حاکم میشه. حالا اینجا از یه اسلاید قبل، این دیگه آخرین اسلاید ارائه‌مون بوده تو دوره قبلی، نتایج جنبش علمی که دیگه نهایت اون دوره رنسانس رو ما اینطوری گفتیم به جنبش علمی ازش یاد کردیم، اینه که در مدارس، حتی مدارس میگیم اینجا هنوز شکل همگانی به هیچ عنوان نیست، دولتی نیست، کاملا همون مدارس، یعنی آموزشگاه‌هایی که محلی بوده، هر کی دلش می‌خواسته بچه‌شو می‌ذاشته و مثلا بیشترم مربوط به اونایی که از لحاظ مالی تمکن داشتن، اشراف بودن و اینها بوده، ولی خب یه مقدار درسته این تعدیل شده، ولی بازم هنوز در اختیار قشر وسیعی از جامعه نیستش. علوم طبیعی و ریاضی تا حدی به برنامه دبیرستان ها اضافه میشه و اینجا در قرن 17 هم آلمان پیشتاز هست تو کشورهای اروپایی که در واقع مدارسی به نام ژیمناز اونجا تأسیس کردن. توی انگلیس هم مدارسی به نام آموزشگاه همگانی تأسیس شده که برای اشراف هست اینا مثلا علوم طبیعی تا حدی وارد شده، ولی خب هنوز مثلا اون روش های تجربی و اون در واقع سبک و روش و تو همه اینها تغییر ایجاد نشده، بلکه بیشتر مربوط به همون برنامه درسی هستش. دانشگاه هنوز تغییر زیادی نکردن، فقط از دوره قرون وسطا به این ور گفتیم کم کم علوم یونان و رومی، زبان لاتین، زبان یونانی، اینها تا حدی اومده وارد شده به برنامه دانشگاه ها. و در واقع در اون درس های مربوط به ادبیات و زبان یونان و رومی در دوره تا دوره تا قرن 19 هم هنوز در مدارس اروپا جای پاش دیده میشه و در آمریکا بعد از انقلاب 1776 یعنی استقلال آمریکا دیگه این از بین میره. در واقع این جنبش ها جمعاً در واقع نهضت رنسانس میشه گفت، همش مقدمه دوران مدرن شد. در این همین طغیان هایی که تا قرن 18 هم ادامه داشته در واقع منجر میشه به تقویت فردیت افراد جامعه، اون به اون حالا میشه گفت دلیلی که اون فردیت زیر پا گذاشته نادیده گرفته میشد دوران قرون وسطا و افراد توده رو هم بر ضد کلیسا و هم دولت در واقع برمی انگیزینه و این جمعاً این شرایط توی غرب منجر به یه هرج و مرج میشه در ابتدا و مخصوصا توی ایتالیا که خب شروع این هست به خاطر موقعیتی که داشته و بعد از اون هم کشورهای دیگه و میاد هم در واقع اون وجاهت و سلطه کلیسا و پاپا از بین میبره زودتر از حتی یعنی مقدم هست و بعد در دولت هم همینطور همین اتفاق میفته، ولی کم کم تا قرن 18 هم این هرج و مرج و فردیتی که بروز پیدا کرده دوباره تحت نظر در میاد و افراد خودشون رو در جامعه میبینن، یعنی دوباره اونجا وجه جمعی جامعه پررنگ میشه. این طغیان ها یا همون جنبش های قرن توی قرن 18 هم یعنی جنبش های قبلی که به قرن 18 هم میرسه میشه گفتش که تحت دو عامل یا دو تا دوره هستش که میاد زمینه میشه برای اینکه شرایط جامعه به شکل ملموس تغییر بکنه و یعنی بالاخره اون اتفاق ملموسه بیفته و این مقدمه بشه که در قرن بعدی این قرن 19 همون حرکت و رشد سریع جامعه اروپایی شکل بگیره. تا الان مثلا تو دوره توی به لحاظ فکری در اثر اون انتقاداتی که در دوران قبلی بوده خیلی اتفاق ها افتاده، ولی اینکه هنوز وارد تغییر ملموس در وضعیت حالا ما الان داریم آموزش پرورش رو پیش میگیریم در شرایط اجتماعی زندگی مردم و آموزش پرورش مردم شکل بگیره هنوز نشده و حتی تا قرن 17 هم میگن که این راسل مثلا میگه که هیچ چیز جدیدی به فلسفه اضافه نمیشه. در حالا این دو دوره یا در واقع دو تا عامل تو قرن 18 هم یکیش همون جریانی هستش که حجو عقاید و منش و سبک و خرافات کلیسایی هستش، یعنی افرادی که میان هرچه بیشتر اونو زیر سوال میبرن، باش مبارزه میکنن، انتقاد میکنن، در واقع این که طبقه روحانیت اون زمان دیگه خودشو یه اشرافی میدونه که بر مردم سلطه داره و خیلی در واقع از اون اخلاق مسیحی که باید سرش بوده فاصله میگیره دیگه، اون سخت گیری های کلیسا و اینها و سردمداران این حرکت رو میشه جان لاک دونست، ولتر، نویسندگان دایره المعارف در فرانسه. و دوره دوم یا عامل دوم تاثیر افرادی مثل مونتسکیو و روسو هستش که اینا در واقع علمدار توده میشن و با اون عقیده‌ای که داشتن و اون مطالبی که در واقع نشر میدن میان اون عادت و قیدی که مردم در درون خودشون نسبت به اون آداب و رسوم سوری کلیسا داشتن اینا در هم میشکنن، یعنی تمایل در مردم به سمت زندگی ساده تر، به سمت طبیعی تر بودن شکل میدن و افراد و انگار میان اون نقطه عطف و مثلا بعضی ها میگن نقطه در واقع پیچش تاریخی رو ایجاد میکنن که بیان مردم کنار بذارن اون سبک فکر رو و این حالا من میگم مردم بیشتر دارم این نگاه رو توی حیطه فرهنگ میبینم به لحاظ سیاسی، اجتماعی و همه اینها. پس قرن 18 هم این جایگاه رو داره. روسو مرام و مسلکش طبیعت دوستی بوده، میاد از این طریق تاثیر عمیقی در آموزش پرورش میذاره. در سیر آموزش پرورش اروپا اینجا واقعا یه پیچش تغییر جهت اساسی تاریخی هستش. انتقاداتی که داره موجب بیداری جامعه میشه و عقایدش رسوخ میکنه توی فرهنگ و مدارس در واقع. یه در واقع ویژگی که به وجود میاد توجه به روانشناسی بوده به عنوان مبنای کار آموزش پرورش تعلیم و تربیت. در واقع این هستش که روسو در واقع به عنوان یک پیشوای فکری منبع الهام بخش قرار میگیره برای افرادی مثل پستالزی. و پستالزی در اوایل قرن 19 برای اولین بار میاد ایده تطبیق روش آموختن، یعنی بحث زیربنای تعلیم و تربیت رو با اصول روانشناسی مطرح میکنه. اون پستالزی تحت تاثیر روسو هستش و همه عمرش رو به آموزش میگذرونه و کلن تأثیرات اساسی هم میذاره توی آموزش پرورش، یعنی حالا تعلیم تربیت هنوز باید بگیم. من هر جا میخوام از مطلق آموزش صحبت کنم میگم تعلیم و تربیت، هر جا بیشتر ناظر به سیستم مدرسه‌ای و رسمی هستم سعی میکنم آموزش پرورش رو به کار ببرم. ولی خب بازم هنوز این اگه میگیم آموزش پرورش اون شکل همگانی اجباری خیلی توسعه یافته امروزی هنوز نیستش. پستالزی میاد روش روسو خیلی در واقع پدر تربیت سلبی میدونن، یعنی بیشتر انتقادی و سلبی بوده از اون شرایط. و مثلا توی کتاب امیل که میاد تاثیرگذارترین کتابش هستش و تربیت رو برای دوره‌های مختلف سنی انسان از مثلا همون 5-6 سالگی تا 20 سالگی میاد شرح میده. مثلا در دوره حالا که ما میگیم نوجوانیش میاد اون امین رو از جامعه دور میکنه، میبره توی روستایی که هرچه کمتر در تماس با جامعه باشه که بتونه با طبیعت در واقع ارتباط برقرار کنه و رشد کنه. و این هم از انتقادات در واقع به روسو هستش که چرا، و چون که حالا بخوایم واردش بشیم مطالب خیلی زیاده، ولی در واقع روسو خودش میاد اون موقع انسان پلید و گناهکار دونسته می شده و کلن باوری که رسوخ کرده بوده، یعنی باور کلیسایی که در مردم هم رسوخ کرده بوده در جامعه این بوده که انسان گناهکاره و موجود پلیدیه و به هر حال با اون خشونت ها و اون سخیری ها و ریاضت ها باید مثلا خودش رو پالایش بکنه. و بچه در واقع کسی که تو سن بچگی هست خیلی بدتر، یعنی چون مثلا همین که مبادی آداب نیست و اینا رو دیگه کاملا اون پلیدی و بچه خوب تلقی میشده که ساکت باشه مثل بزرگترا رفتاری بکنه و طبیعت بچه بهش دیده منفی و یه چیزی که باید نفیش بکنن از بین ببرنش تلقی میشده. روسو کاملا دیدش برعکس بوده و به خاطر همین به جامعه انسانی یه دید مثبت داشته. میگه جامعه خودش قدرت تفکر داره، قدرت و اینکه خب چرا پس انسانو با اون امیل رو میاد از جامعه دور میکنه، برای این یکی از انتقادات هستش. ولی خب میشه گفت به خاطر اون شرایط جامعه‌ای بوده که توش زندگی کرده و اینها یه دید سلبی کلن حاکم کرده بر اون عقیده روسو در عمل. پستالزی میاد اینو به شکل ایجابی نگاه میکنه، یعنی همون روش های روسو رو در مدارسی که برپا میکنه و سیستمی که پایه‌گذاری میکنه و تاثیرش میمونه توی آموزش پرورش به کار میگیره. در واقع نظریه پستالزی هم شامل دو وجه هستش. یکی میگه تربیت عبارت از رشد طبیعی نیروی درونی پنهان در وجود کودک، شبیه همون چیزی که ما میگیم فطرت، که میگه همه چیز در درون کودک هست و فقط باید زمینه مثلا شکوفاییش رو ایجاد بکنیم از راه مثلا حالا از روشش همون تجربی و از طریق حواس هستش. و وجه دوم نظریهش این هستش که انجام این پرورش، یعنی همون رشد طبیعی نیروی درونی کودک، از راه مشاهده طبیعت هستش و ارتباط با دنیای خارج. بنابراین روشش مبتنی میشه بر تجربه و مشاهده. و حالا تغییرات اساسی که در اثر نظریات پست‌استاد در آموزش ابتدایی ایجاد میشه و خب روی مثلا شرایط جامعه اون زمان، شرایط فکری و به هر حال اجتماعی جامعه تاثیر میذاره. و باز شاید مثل همه این سیر، اول توی آلمان بیشتر بهش توجه میشه، پیاده میشه، بعد انگلستان، اسپانی، روسیه حتی و آمریکا و تا اوایل دوره قرن 19 هم کاملا بهش اقبال میشه. و هربارت و فروبل در واقع دو تا اندیشمند دیگه ای هستن که اینها از پستالزی در واقع خودشونو پیروان پستالزی میدونن و روش اون رو میخوان اشاره بدن. و حالا اهمیت این که ما این ستا رو اینجا آوردیم به طور خلاصه این هستش که نظریات هربارت و فروبل به طور جمعاً در واقع پایه‌گذاری همین سیستم آموزش پرورش دوره مدرن هستش که حالا با همه تغییراتی که درش چیز میشه پایه‌هاش همین هست که اینها هم از پست‌استالینیسم گرفتن و پست‌استالینیسم هم که در واقع یه جوری از روسو الهام گرفته. هربارت روانشناسی خاصی رو به وجود میاره و اینکه کلاً این در واقع پایه‌گذاری میشه که دستورهای آموزشی به واسطه بحث روانشناسی تبیین بشن، در واقع به دست بیان. و این در علم علوم تربیتی و آموزش پرورش دوره مدرن بعد از خودش پایه‌گذاری میشه و همین که الان هم میبینیم مثلا دانشکده فلسفه تعلیم و تربیت تو دانشکده روانشناسی هستن و ارتباط نزدیکی بین اینها برقرار هست، بحثای رشته فلسفه روانشناسی رشد به وجود اومده و همین قاعده که اینو از هربارت داریم و البته پست‌استالینیسم در واقع این توجه رو داشته، پیشرفت خیلی سریع و در واقع ناگهانی هم توی علوم تربیتی به وجود میاره. هربارت نظریه دوم پست‌استالینیسم رو دنبال کرده، هسته کار خودش قرار داده، این که پرورش از راه مشاهده طبیعت باشه و از راه، یعنی در واقع یه صورت علمی داده و به آموزش پرورش، علم تجربه منظورم هست. در قرن 19 هم این روش هربارت دنبال میشه توی کشورها و توی دبستان ها و دبیرستان ها کاملا انتشار پیدا میکنه. فروبل در واقع نظریه اول پست‌استالینیسم رو مبنای کار خودش قرار میگیره، اینکه نیروی پنهانی که در درون کودک هست، یعنی همه چیز درون کودک هست و باید زمینه آشکار شدن پیدا بکنه و سه تا اصل داشته توی آموزش پرورشش. و حالا بعضی از خود نظریات این دو دیگه الان کنار گذاشته شده، نظریشون توی مثلا روانشناسی یا مثلا نقده بهش وارد هست، ولی اون اصولی که پایه‌گذاری کردن تأثیر خودشو داشته. ایشون در واقع توجه میکنه به دوره کودکستان، یعنی دوره قبل از سن دبستان که در واقع انگار این مقطع اضافه میشه به آموزش و پرورش و از اونجاست که شکل میگیره. و در آمریکا چون داریم به دوره سنتی رسیدیم و لزوم کار خانم ها هست و اینها، خیلی سریع رشد پیدا میکنه و کودکستان های فراوانی اونجا شکل میگیره و همینطور در آمریکا کمی بعد از اون. در این دوره در واقع توسعه علوم طبیعی رو داریم که تاثیر شاخص و پررنگی روی بس تعلیم و تربیت داره. علوم طبیعی و ریاضی همطور که گفته شد از قرن 19 در بعضن در آموزشگاه ها نفوذ پیدا کرد، ولی تا قرن 19 هنوز تاثیر زیادی نداره و در واقع روش تجربه آزمایش هم به کار گرفته نمیشه، مثل سرفصل های درسی دیگه باش رفتار میشده هنوز. ولی در واقع از قرن 19 پایگاه وسیعی پیدا میکنه علوم طبیعی توی برنامه آموزش پرورش که هنوز هم مثلا رد پاشو میبینیم توی کشورهای خودمون. اولیش همون بحث انقلاب صنعتی هست، یه توسعه و پیشرفت ناگهانی و چشمگیری که علوم طبیعی پیدا میکنه، همون نفوذ مسلک طبیعت دوستی که منجر میشه به اتخاذ روش طبیعی، یعنی هم روش تجربی. و تحت تاثیر پست‌استالینیسم اهمیت پرورش حس مشاهده در واقع خیلی در واقع رایج میشه. و این قابل ذکر پژوهش‌ها و تحقیقات و اکتشافاتی که در همون دوره اول قرن 19 هم در حوزه‌های مختلف نجوم، زیست شناسی، فیزیولوژی، جنین شناسی اینها شکل میگیره. اختراعات و اکتشافات فراوانی که هست، صنعت چاپ مثلا به ظهور میرسه، خیلی تغییرات عمده‌ای حاصل میشه. اینها هنوز تو فضای دانشگاهی شکل نمیگیره، یعنی هنوز دانشگاه‌ها همراه نشدن، اون تأثیر رو نگرفتن به دلیل محافظه کاری که دارن، هنوز تو تعلیم و تربیتشون به سبک قدیم هستن و به تدریج میاد توی دانشگاه‌ها از بعد از این تو قرن 19 تأثیر خودشون میذاره و دیگه علوم طبیعی یکی از عناصر اصلی فرهنگ نوین میشه. حالا میخوایم به سازمان آموزش پرورش برسیم، یعنی همین سازمان رسمی آموزش پرورش منظور هستش. مثلا همین که ما در کشور خودمون وزارت آموزش پرورش داریم، حالا با هر عنوانی وزارت، سازمان، منظور هم سازمان رسمی هستش، یعنی اون سازمان بالادستی که شکل میده به این هیته. تا قرن 18 تنها وظیفه دولت‌های اروپایی حفظ جان و مال مردم بوده، یعنی اموری مثل بهداری، لوله کشی آب، جلوگیری از حریق، حالا اینها رو من تو منابع مختلف دیدم بهش اشاره شده، مثلا روشنایی و نگهداری مثلا ناتوانان و اینها که آموزش پرورش هم یکی از این موارد مثال ها هست، اینا رو مؤسسات خصوصی و خیریه انجام میدادن. بعد حالا یه دلیلش هم این بوده که هنوز، یعنی از دوران باستان تقریبا اینو داشتیم تا اینجا که میگیم قرن 18، اون زمامداران و حاکمان جوامع آموزش پرورش رو یه مسئله فردی میدیدن، به خاطر همین ورود نمیکردن خیلی توش و توجه نمیشه به اینکه اون فرد عضو جامعه هست و با پرورشش تأثیر روی جامعه میذاره و با توجه در واقع به این آموزش و پرورش، جامعه هست که شکل میگه، یعنی پرورش پیدا میکنه یا میشه تغییرات مورد نظر رو درش ایجاد کرد، هنوز اهمیتش برای دولت، برای جامعه در نظر گرفته نمیشده. اولین پادشاهی که توی غرب میاد در مورد آموزش همگانی حکم صادر میکنه، فردریک پادشاه پروس بوده در سال 1763. ملکه اتریش هم توی همون بازه زمانی قرن 18 هم در واقع باز با آموزش همگانی عقاید نزدیک به فردریک داشته و کارهایی میکنه توی اینکه آموزش شکل همگانی به خودش بگیره. در آمریکا هم باز به همون قرن 18 هستش، در سال 1786. در فرانسه کمی متأخر هست، چون تو قرن 18 انقلاب فرانسه رو داشتیم دیگه، در اثر تغییراتی که بعد از انقلاب، یعنی تو شرایط بعد از انقلاب برای کشور پیش میاد، شورش ها، تغییرات، کشمکش ها، این تقریبا 50 سال بعد اتفاق میفته که اون طرحهایی که از قبل از انقلاب فرانسه حتی برای آموزش پرورش داده شده بوده که همگانی باشه، دولت ورود بکنه، توش مجانی باشه، اینها تا بیاد به کار بسته بشه در عمل قرن 19 هستش، 1833. بعد در این دوره ما نظریات جامعه شناسی رو داریم که بست پیدا میکنه و ترویج میشه و خودش پایه‌ای میشه که دولت‌ها بیان به این امر آموزش پرورش التفات نشون بدن. در واقع حالا این نظریات رو من مثلا به عنوان یک کلید واژه که بهش اشاره کرده باشم اینجا ذکر کردم. آموزش پرورش وسیله دانش‌گستری، یعنی نظریات اجتماعی که در اون زمان در مورد آموزش پرورش اظهار نظر کرده و در واقع جامعه شناسی، منظورم نظریات جامعه شناسی که مطرح بوده. اولیش این که گفته می شده آموزش پرورش وسیله دانش‌گستری هستش و دوم نظریه که شکل گرفته و بیشترین تاثیرم داشته این که در واقع آموزش پرورش وسیله نظارت بر اجتماع و نفوذ فرمان روایی هستش و اون موقع مطرح میشه که خب دولت ها میخوان در واقع اون نفوذ و قدرتشون رو با زور و در واقع اینها حاکم بکنن، آموزش پرورش خیلی کار به صرفه تری هست، چون اینها رو از همون زمان آموزش که از بچگی هست در واقع حاکم میکنن روی افراد و بدون زور و در واقع بدون جنگ و خونریزی دیگه این شکل میگیره، خیلی با هزینه کمتری. و اینکه باز این دید وجود داشته که آموزش پرورش فقط وسیله انتقال فرهنگ و آداب و سوابق گذشته هستش و اینکه بهترین راه و روش تکامل افراد هست، اونهایی که حالا هدف رو یه مقدار متعالی تر میدیدن و در نتیجه تکامل جامعه از این طریق میتونه صورت بگیره. نتیجه این توجهی که در دولت‌ها شکل می‌گیره، در دولت‌ها و اندیشمندان، در واقع پایه‌های فکری فلسفی که تأثیر دارن روی حوزه سیاست و جامعه، به اهمیت آموزش پرورش شکل می‌گیره، باز هم در دو مرحله در عمل خودشون نشون میده توی اون جوامع. مرحله اول همچنان که همون قرن 18 و 19 میشه دونست، گسترش و توسعه آموزشگاه ها هست، یعنی در واقع اون به اون شکل همگانی بودن آموزش پرورش، شاید اولین ایده‌ای که بهش توجه میشه اجرا میشه همون ایده همگانی بودن هست و اولین کسی هم که اینو، چون این بحث حالا بر رنسانس و شاید اون موقع بهش اشاره کرده باشیم الان نگفتم، باز اشاره کنم، اولین کسی که در غرب حالا ثبت شده که این ایده همگانی بودن آموزش پرورش رو مطرح میکنه لوتر هست، مارتین لوتر، که میاد میگه که حالا اولا با توجه به اون فضای حاکمیت کلیسایی، میاد میگه که کلیسا حق نداره فکر مردم رو تعیین بکنه و مردم خودشون در انتخاب دین و سبک زندگیشون مختارن و این چطور باید اتفاق بیفته؟ از طریق آموزش پرورش که اون فکر افتاد رشد پیدا بکنه و بتونن بهترین انتخاب رو بکنن به جای اینکه یکی براشون دیکته کنه. و اونجا اولین کسی هست که این ایده رو مطرح می‌کنه که باید همگانی باشه، یعنی اعم از دختر و پسر باشه، اعم از ناتوان و یعنی پولدار و بی پول در واقع. و هنوز هم آموزش تا اون زمان مختص به پسرها بوده، مگه اینکه مثلا دخترها در مثلا مدارس کلیسایی مثلا برای راهبه شدن اگه آموزش‌های می‌دیدن که بازم خیلی کمتر از پسر بود. و در واقع اینجا با توجه به این در واقع اون در اثر اون توجه‌های توجهی در دولت و اندیشمندان به اهمیت آموزش پرورش دیده میشه، اولش موجب گسترش آموزشگاه‌ها میشه در شهرها، یعنی در دسترس قشر خیلی وسیع‌تری از مردم و حتی روستاها قرار میگیره، ولی هنوز توسط مردم خیرخواه و هیئت‌های نیکوکاری بوده، یعنی هنوز با نیت نوپروری از نوع در واقع جنبش‌های اجتماعی بوده. مرحله دوم مرحله هست که دولت‌ها میان ورود میکنن و مسئولیت، یعنی در واقع پرورش افراد جامعه به عهده دولت‌ها میفته، یعنی موظف میدونن خودشونو و اینکه اون سازمان و سازمان آموزش پرورش که گفتیم به شکل سازمان بزرگی که در واقع بیاد شکل بده و نظم بده به این یک پارچه بکنه در واقع توی کشورهای نظام آموزش پرورش رو شکل میگیره. تا اواخر سده 18 که همچنان اشاره شد مدارس نظر کلیسا بوده و اهمیت اجتماعی آموزش پرورش در جامعه مطرح شده و اینجا حالا این نکته لازم به ذکره که تو کشورهای این سازمان رسمی زودتر به وجود میاد که در واقع تنش و نزاع بین دولت و کلیسا کمتر بوده، چون حالا تحت نظر کلیسا بوده، الان میخواد بیاد یه توجه در واقع حکومتی انگار بهش بشه. و اولین کشور باز آلمان بوده که توسط فردریک در واقع این ایجاد میشه و یک سازمانی به عنوان نظامات عمومی مدارس شکل میگیره که بعد همین تغییر در سیر تطور خودش همین وزارت آموزش پرورش کنونی میشه در قرن 18 هم سال 1763، در فرانسه در 1833، در انگلیس 1899 که با عنوان هیئت مدیره فرهنگ شکل میگیره. حالا اینم برای من خیلی جالب بود که در تمام این دوران، دوران بعد از قرون وسطا نگاه میکنیم، حتی اون زمان هر موقع ایده و فکر جدیدی توسط دانشمندان و فیلسوفان در مورد مثلا اهمیت پیدا کرده در مورد آموزش پرورش، اولین کشوری که اونو اجرایی کرده آلمان بود، یعنی تقریبا 100 سال حداقل 50 سال همچی جلوتر بوده از همش. و این جالب بوده که و آخرین کشوری که تقریبا توش پیاده شده همیشه انگلیس بوده، خیلی مقاومت داشته در برابر این تغییرات، ولی بعد از اینکه این تغییرات اونجا اجرایی شده خیلی با قوت اونو پیش میگرفتن، به طوری که میمدن اون مثلا قوانین و شکل کارشون میرفته به جاهای دیگه هم منتقل میشده، حالت توسعه پیدا میکرده، قوی وارد میشدن، ولی همیشه دیرتر آخرین کشور بودن. تو این مثلا زمینه سازمان آموزش پرورش هم ببینین مثلا 100 سال بعد از آلمان شکل گرفته. حالا چون ما سیر رو توی غرب داشتیم پیش می گرفتیم، حالا من اینجا در مورد غرب ما یک پارچه می بینیم دیگه، میشه شامل اروپا و آمریکا. و تا الان در مورد کشورهای اروپایی صحبت شد، آمریکا یک کمی شکل متفاوتی داره و تقریبا از همین قرون در واقع شروع میشه موجودیت چه اهمیت پیدا میکنه. من اینو خواستم جدا توی حالا یکی دو تا اسلاید یه خلاصه از وضعیتش بگم. اول کشف آمریکا در توسط کریستوف کولوم در سال 1492 هستش. بعد شروع مهاجرت ها از اروپا شکل میگیره، یعنی عده ای از اسپانی، حالا اسپانی که میگیم امپراتوری اسپانی، همین اسپانیای کنونی خیلی گسترده تر بوده و در دو مرحله کم کم تضعیف میشه و تیکه تیکه میشه. مثلا مرحله دومش توی قرن 19 هست که فرانسه به اونجا حمله میکنه و مثلا پرتغال و بخشایی از اون جدا میشه، میشه مثلا تحت حکومت فرانسه و تا قبل از اون گسترده تر بوده، امپراتوری اسپانی گفته میشده بهش. عده ای از اسپانی به قصد یافتن طلا به اونجا میرفتن، تا اینکه خود دولت اسپانی یعنی پادشاهش در 1519 یه عده رو حالا به سردمداری یه فردی بود، حالا اسمشو من خاطرم نمیاد، در 1519 یه در رو اعزام میکنه اونجا که برن کار مثلا اکتشافی انجام بدن و یه سری اراضی رو بگیرن و اون اولین فردی بوده که سفر دریاییشو دور زمین شروع میکنه و میگه که زمین گرده و خلاصه کشف درستی از اون مختصات آمریکا پیدا میکنه. هنوز تا اون موقع کسی که از اسپانی میرفتن فکر میکردن اینجا آسیاست. بعد اولین گروه از انگلیسی ها که میرن به اون قاره آمریکا، تو همون قسمت های در واقع شرقی آمریکا ساکن میشن، غربی در واقع از این طرف، گفتم زمین گرده احساس کردم اینجا یه تضادی وجود داره. اولین گروه انگلیسی ها که میرن سال 1607 بوده که ساکن میشن سرزمین مثلا نیو انگلند، بعد گفته میشه انگلیس نو، فکر کنم فارسی میگم، مثلا اینو اونجا به وجود میارن. و دومین دستهشون 1620 بوده، کم کم انگلیسی ها میرن اونجا ساکن میشن و به هر حال کم کم به همین ترتیب شهرها به وجود میاد. و مهاجرین انگلیسی عموما از کسایی بودن که از اون ظلم و فشار در واقع کلیسا و شرایط سامان خودشون مستاصل شده بودن و میرن اونجاها ساکن میشن که بتونن یه دین آزاد داشته باشن، فکر آزاد داشته باشن، اونجوری که میخوان زندگی کنن اینطوری. و اون شرایط مهاجرت در اینجا خیلی هم سخت بوده. خب اینا بعد میرفتن یه سرزمین تقریبا بکری رو، حالا از اون ور با افراد بومی میجنگیدن، جنگ‌های بسیار، بعد آباد میکردن اون سرزمین رو. و این هم اشاره شده توی بحث‌های تاریخی که افراد ضعیفی هم اگه می‌رفتن هم کشته می‌شدن تو راه و از بین می‌رفتن، و افرادی که رسیدن اونجا خیلی افراد قوی بودن. و اینکه اینا با انگیزه کار و با اون حالا شرایطی که از در واقع مهاجرت واقعا کردن، فرار کردن از اون حکومت انگلیس اون موقع و با خیلی انگیزه بالایی برای کار بدنی و فعالیت داشتن، خیلی به همین دلیل تمایل به کشاورزی توی آمریکا خیلی شکل میگیره و پررنگ میشه. و اون سرزمین هایی که به وجود میمده همچنان مستعمره انگلیس بوده، مالیات میدادن به دولت انگلیس. و کشمکش های زیادی بوده البته که در سال 1776 اینا کم کم استقلال اون افراد، یعنی شکل انقلابی به خودشون میگیرن بعد از اون کشمکش ها و استقلالشون اعلام میکنن. نهایتا در 1783 در ضمن معاهده پاریس با دولت انگلستان صلح میکنن و استقلالشون به رسمیت شناخته میشه و رسماً کشورهای متحد آمریکا اونجا به وجود میاد که 13 تا کشور، یعنی اون 13 تا مستعمره شدن، 13 تا حالا ایالت رو اینجا کشور فعلا گفته میشه، اون 13 تا مستعمره آزاد میشه. در 1788 تو قرن 18 در واقع اولین رئیس جمهور آمریکا انتخاب میشه. بعد از اینکه حکومت توسعه پیدا میکنه و اینجا سرعت میگیره مهاجرت ها و این توسعه و تا غرب قاره پیش میره، در 1912 این کشورها، حالا بگیم یا ایالت ها، به 48 تا میرسه، در 1959 50 کشور میشه. حالا ویژگی که داشته، باز این سیر حالا خیلی ریزکاری ها و مسائل مختلف سیاسی اجتماعی داره، ما مثلا از اون دیدی حالا اینو نگاه کردیم که بتونیم مؤلفه‌های تاثیرگذار توی آموزش پرورش و اینها رو در واقع دنبال بکنیم. یه حالا چون سازمان فرهنگش می‌خوام بگیم چجوری شکل گرفته، یه ویژگی که وجود داشته، این افراد چون از تجربه تلخی از حکومت انگلستان رفتن مهاجرتشون شروع شده به آمریکا، از قدرت مرکزی پیدا کردن کشور جدید ترس وجود داره و افراد تن نمیدن به اون. و وقتی که اولین رئیس جمهور در واقع انتخاب میشه و اون حکومت فدرال میخواد شکل بگیره، تازه یه امور محدودی به صراحت توی قانون اساسی ذکر میشه، اینها به عهده دولته و بقیه موارد به عهده دولت‌های در واقع جزئی هست، یعنی خود ایالت‌ها هستش، و اونجا این صراحت قانون حفظ میشه که بعداً تداخلی بین اینها قرار اتفاق نیفته. تعلیم و تربیت از مواردی بود که در اختیارات دولت مرکزی قرار نمیگیره و قراره که دولت‌ها و کشورهای اون 50 کشور خودشون تعیین تکلیف کنن. به خاطر همین، حالا به خاطر همین یه ویژگی که توی آموزش پرورش آمریکا گفته میشه این هست که اتحاد شکل وجود نداره توی بقیه کشورهایی که مثلا یه دولت زعیم این کار میشه. البته دولت محلی موظف بودن که وسایل آموزش همگانی رو تهیه بکنن، ولی خب میتونست سبک و سیاق خودشون حاکم بشه. این به این شکل از ابتدا مستقر میشه که در قرن بیستم اون 50 تا دولت دخالت مستقیم تو امر فرهنگ نداشتن، بلکه هر دولتی، هر ایالت، حالا بگیم ملموس‌تر، یه هیئت مدیره فرهنگ تشکیل میده که ناظر بالایی هست بر امر آموزش ایالت خودش. بعد تو هر ایالت اون موظف بوده که حوزه های فرهنگی رو شکل بده، یعنی هنوز همون نگاه یک پارچه و چیز داره ازش دوری میشه. در واقع خود اون اداره کل فرهنگ هر ایالت مستقیما با آموزشگاه ها مرتبط نمیشه، مثلا آموزشگاه ها، دبیرستان ها، مدرسه ها توی هر ایالت با اون حوزه فرهنگی خودشون مرتبط بودن. مثلا اون از جهت کمک های کلانی اگه نیاز داشتن بهشون میکنه. و مثلا اون دولت فدرال سازمانی رو تأسیس میکنه، قرار بوده که حالا من اینجا ننوشتم، مثلا آمار و ارقامی رو جمع آوری بکنه مربوط به آموزش و پرورش و مثلا اون ارزیابی هایی که کمک میکنه به متولیان، و این رو موظف بوده در اختیار هیئت مدیره فرهنگ قرار بذاره، ولی مثلا دخالتی توشون نمیکرد، یعنی همچین کمک های. و اگه اینها کمک خواستن توی هر کدوم از ایالت ها، کمک مثلا مالی، موظف بوده که کمک بکنه بهشون. عمده درآمد آموزش از عوارض محلی، مالیات های ایالت ها، کمک های دولت مرکزی، موقوفات و اعانات انجام می شده. حالا با این حال که شکلاش کمی متفاوته جای مختلف، ولی سرجم 5 مرحله شکل میگیره. اول نونهالان 2 تا 5 سالگی، بعد کودکستان عموماً 4 تا 6 سالگی، دبستان که حالا اینجا خیلی تفاوت زیاد هست، 6 سالی 7 سالی 8 سال طولش باشه، و دبیرستان که بین 4 تا 6 ساله، و بعضی از جاها مثل الان ایران مثلا دبستان 6 ساله است و دبیرستان ها 2 تا دوره 3 ساله دارن، متوسط اول دوم، ولی مثلا بعضی از جاها که دبستان مثلا 8 سال است، دبیرستان 4 ساله، و کالج و دانشگاه که تحصیلات عالی رو شامل میشه. از نیمه دوم، از نیمه قرن 19 هم در واقع نیمه دوم که وارد میشیم، این اجباری و مجانی بودن تعلیمات عمومی کاملا دیگه جاری میشه. ولی مجانی بودن هم نه اینکه فقط شهریه ندن، خیلی به شکل وسیع، حتی مثلا وسایل آموزش تو بعضی از مثلا ایالت ها باید تهیه می شده، همه چی، هم از کتاب، لوازم تحریر، غذا، مثلا حالا به این شکل. و یک ایده ای که از اول وجود داشته در شکل گیری آموزش پرورش آمریکا، که شاید خیلی ها اینو خیلی برجسته می دونن در رشد و ترقی توسعه ای که داره، این شعار وجود داشته که مدرسه برای شاگرد، نه شاگرد برای مدرسه. و میبینیم که خب مثلا آموزش پرورش توی کشورهای اروپایی به وسیله اون سیر به تدریجی که داشته رشد کرده، هنوز آثار اون نگاه ها اون سیر وجود هست، ویژگی های خاص خودشو داره، ولی آمریکا از اول مثلا عقاید هربارت برای اولین بار اونجا حاکم میشه و یعنی از اول با این دید دوره مدرن شکل میگیره. به خاطر همین تفاوت های شاخصی با اروپا داره و مثلا اون عقاید DUE در عملگرایی و اینا که حاکم میشه کاملا برآمده از شرایط اجتماعی آمریکاست. یه کشوری که بدون تاریخ شکل گرفته، الان متکیه بر رشدش، یعنی شخصیت هر کسی بدون اینکه اون سوابق خانوادگی و اینها بخواد باشه، متکیه بر کار و کوشش خودشه، با کار و کوشش مردم کشور داره ساخته میشه و رشد پیدا میکنه و اون دیدگاه های عملگرایی و اینها که حاکم شده قرن 19 و 20 از فیلسوفان آمریکایی بوده و مثلا مولود اون شرایط بوده در واقع. حالا ویژگی های قرن 20 و من چون دوباره طولانی شده این در واقع این دفعه من خواستم خیلی کوتاه‌تر بشه، ولی مثل دفعه قبلی شد. باز اینها در واقع قرن اواخر قرن 19 و قرن 20 دوره شکلگیری مکتب‌های فلسفی مختلف هست که اینا هر کدومشون عقاید تربیتی هم داشتن که گاهن تاثیرگذار بوده یا مثلا بعضی هم نه، بیشتر در حد دید. و مثلا فلسفه های اگزیستانسیالیسم یا وجودگرایی که مثلا انتقادی بوده به اینکه جامعه دوباره داره توده‌وار دیده میشه، باز فردیت ها داره نادیده گرفته میشه، به دنبال چی؟ اون انقلاب صنعتی که شکل میگیره دوباره انگار مردم رو یه بازار مصرف میبینه، دوباره توده مثلا میاد اون اگزیستانس، مثلا پدیدارشناسی که اینها همشون اون هسته مشترک تجربه گرایی رو اکثرا دارن. فلسفه تحلیلی که خب یه سمینار داشتیم و بیشتر اونجا به طور مبسوط بهش پرداخته شد و نهایتاً دیدگاه پست مدرن. اینها من دیدم اگه بخوام هر کدوم اینها رو بپردازیم خیلی وقت گیره. حالا به جای اینکه وارد جزئیات این دیدگاه بشیم، بیام شرایط کلی مثلا قرن 20 رو تحت مؤلفه هایی فهم کنم تو دو تا اسلاید دیگه. بله، به طور خلاصه من الان مرور میکنم. اینجا در واقع سرعت زیادی داریم توی صنعتی شدن جامعه و اینجا دیگه پیشرفت ها خیلی عجیبه، یعنی مثلا انسان رایانه میاد مثلا وارد زندگی میشه و همه اینها داره شکل زندگی انسانو و فکر انسانو تغییر میده. حالا رایانه که عرض کردم خیلی مواردی از این دست. اینجا در کشورهای اروپایی در دولت‌ها رقابت برای به دست آوردن مواد اولیه و بازار فروش به وجود، این ایده به وجود میاد. به خاطر همین کشورها میرن به سمت استعمار کشورهای دیگه و استقرار نظام سرمایه‌داری. و خب اون تاریخ باز اینجا، حالا من میخوام بگم برخلاف این که معمولا توی متون گفته میشه که یه سیر رو به ترقی، یه تمدن چشمگیر و خوبو داره میبینیم، اینجا واقعا نقاط سیاه این تاریخ هست. نمیشه گفت همش یه در واقع تعالی خیلی خوبی بوده. اینجا دوباره اون بحث استعمار کشورهای اکثرا آفریقایی و بعضا آسیایی رو داریم و اینکه کشورهای اروپایی بر سر منافع اقتصادی و سیاسیشون رقابت‌های زیادی دارن که نظام‌های سیاسی تک حزبی تمامیت‌خواه میاد شکل می‌گیره. در نتیجه اینها فلسفه‌ها به سمت فلسفه‌های فکری جمع‌گرا میره دوباره و بازتاب اینها در آموزش پرورش این هست که آموزش پرورش دوباره در خدمت دولت دیده میشه و اینکه اون ایده‌ها بیاد ترویج بشه توی افکار بچه‌ها. یعنی خب این داره برمیگرده به نوعی به همون شکل غربی که میگفتیم. در اینجا فقط انگلیس و آمریکا تا حدی مسئول بودن از این وضعیت، آموزش پرورششون هنوز کمتر تحت تاثیر این شرایط قرار میگیره. تا اینجا هنوز وقتی بحث از صحبت از اهداف آموزش پرورش باشه، اهداف کلی هستش، مثلا اهداف ملموس و قابل دستیابی نیست، مثلا یه سعادت انسان مثلا. بعد در این دوره هستش که صاحب نظرین مثل DUE در واقع به سرعت رواج پیدا میکنه ایدهشون که هدف آموزش پرورش رو میگن آماده ساختن انسان هست برای زیست در جامعه دموکراتیک. یعنی بازم اینا فردیت رو در سایه جامعه میبینن، کاملا دیدشون اون هسته در واقع دیدشون به انسان اجتماعی هستش تحت تاثیر همون شرایط اون زمان، ولی خب میگن هدف باید خیلی ملموس باشه. یعنی الان این بچه اومده تو این سیستم، میخواد وقتی میره وارد جامعه میشه آماده باشه، بتونه شهروند مفید باشه، بتونه یه شغل داشته باشه، درآمد داشته باشه، با بقیه تعامل کنه، خیلی ملموس. و حالا دیوی با همه انتقاداتی که بهش هست و همه تغییراتی که ایجاد میشه، الان فلسفه پراگماتیسم عملگرایی شکل میگیره و بعد در دوران جلوتر نوع عملگرایی رو داریم و مثلا روی کرده پست مدرن که کاملا انتقاد میکنن، با همه اینها تأثیرش رو کاملا داره توی اون جمع، یعنی تأثیرش ماندگاره. دیوی میگه کودک انسانیه که مدام در حال رشد و یادگیریه. ما بیایم اون قایتهای مثلا اهداف مثلا انتظایی رو بذاریم کنار، بگیم ما میخواییم زمینه های رشد کودک رو فراهم بکنیم. حالا یکی از انتقادات همینه که این زمینه های رشد رو در واقع ایشون یه جوری تقلیل میده، مثلا نگاه میکنه به اون موفقیت های مثلا اجتماعی، میگه مثلا بچه باید فقط دید خوبی از دموکراسی داشته باشه، بتونه جامعه عضو سزاواری برای جامعه دموکراتیک باشه، در واقع بتونه با مثلا محیط خودش انطباق پیدا کنه، تو فعالیت اجتماعی مشارکت کنه و در واقع مثلا حالا به لحاظ فلسفی اون دید دوگانه‌ای که گفتیم حاکم شده بر جریان غربی، مثلا روح و جسم و از اون ور میشه نظر و عمل که در دوران قرون وسطا داریم، در فلسفه دکارت دوباره در ادامهش داریم، اینا کاملا اونو زیر سوال میبرن. میگن که اصلا ما یه تفکر جدا یه عمل جدا نداریم. اصلا تفکر وقتی میگیم کامل انجام شده که اون تفکر میاد یه عمل موفقی رو میسازه، تازه این میشه کلش تفکر، نه اینکه بگیم تفکر یک چیز عقلی جدا هستش و انسان رو یک پارچه میبینن. در واقع به لحاظ فرهنگی سیاسی غرب در کشورهای دیگه به شدت در این قرن تأثیر میذاره و این نفوذ و تأثیرش از بعد از جنگ جهانی دوم تا اواخر قرن بیستم رو به افزایشه. در نیمه دوم قرن بیستم بعد از جنگ جهانی دوم یه مورد قابل توجه اینه که سازمان ملل به وجود میاد. نهاد فرهنگی علم تربیتی سازمان ملل با نام یونسکو تاثیرگذار میشه که در واقع هرچه بیشتر تاثیر میذاره توی اینکه بینش های تربیتی ملت ها و کشورهای جهان در واقع به هم نزدیک بشن و همون الگوی آموزش پرورش غربی پیاده بشه توی کشورهای جهان، که باز با اینها که تمام رویکردهای قرن بیستمی و جدید اروپا رویکردهایی بوده که وحدت رو میزنن، منتقدشن و میگن که یک شکلی نباید داشته باشیم، کلان روایت نباید داشته باشیم، فرهنگ حاکم نباید داشته باشیم و به سمت کثرت هستن، به این معنا که باید شکل‌های مختلف تفکر و موجودیت‌های انسان‌ها که در بافت فرهنگ اجتماعی خودشون با هم متفاوته در نظر گرفته بشه و هر کس برای جامعه و محیط خودش رشد کنه. ما چون یه در واقع سمینار داشتیم به نام رویکرد یا فلسفه پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت، اونجا شرح دادیم این پست مدرنیسم حالا به عنوان یه فلسفه و یه چیز مشخصی نیست، خیلی رویکردش متفاوته، ولی یه مؤلفه های در واقع مشترکی داره که تو قرن بیستم اتفاقا میاد در باز هم به شکل انتقادی از شرایط موجود شکل میگیره، کاملا همین هست، ولی در عمل اون چیزی که در دنیای سیاسی شکل میگیره با مثلا ایجاد سازمان‌های بین‌المللی همون به سمت یک شکل شدن هست. اونم به چه شکلی؟ حاکم شدن فرهنگ غربی بر بقیه کشورها. اواخر قرن بیستم یه تغییراتی که ایجاد میشه این بیداری ملت‌های استعمار هست، موج استقلال خواهی، درگیری‌هایی که این کشورها تو اون کشورهای دیگه پیدا می‌کنن و کم کم بعضی از اونها مثلا به استقلال میرسن. در این دوره در نتیجه شرایط بعد از جنگ جهانی دوم که این کشورهای اروپایی جنگ جهانی هم اسمش هست، در واقع جنگ بین کشور اروپایی. این جنگ بین کشورهای اروپایی شرایط سیاسی اونها رو از این جنگ فارغ میشن و بالاخره به یه نتایجی میرسن، مثلا آلمان رو تقسیم میکنن به دوتا کشور رو یه جوری توی سیاست هاشون میان شرایط رو لحاظ میکنن. دوره بازسازی و گسترش آموزش پرورش بهش گفته میشه، یعنی دولت ها میان میبینن که با توجه به شرایط جدید جامعه باید اون سازمان آموزش پرورششون رو یه بازسازی براش بکنن. محور تغییراتی که در واقع اون زمان ایجاد میشه منطبق کردنش با نیازهای جدید جامعه هست، اجرای عدالت آموزشی. حالا اینا در واقع آرمانهایی هست که قرار بوده پیاده بشه، حالا چقدر در عمل شده هنوز خب انتقادات زیادی هست. اینکه تصمیمات آموزشی به شکل علمی تر انجام بشه و از اینجا مثلا خود علوم تربیتی باز رشد میکنه، بهش اهمیت بیشتری داده میشه، به عنوان مثلا یه رشته مجزا توی دانشگاه ها تدریس میشه و برای اولین بار گفته میشه علم تربیت، چون مثلا به عنوان علم دونسته نمیشده، مثلا یه زمینه بین رشته‌ای بوده، در واقع زمینه مطالعاتی بین رشته‌ای. بعد مثلا تربیت انسان‌های آزاد آگاه دارای روح انتقادی به طور دوره‌ای، این مثلا تربیت انسانهای آزاد آگاه اینا رو مثلا ما از دوره رنسانس این خاص رو داشتیم، مثلا هی به طور دوره این ایده مطرح میشه، در عمل باز به شکل دیگه میره و انگار دوباره به شکل خاص مطرح شده. و اینکه برنامه ریزی در دولت ها برای همه شئون زندگی اجتماعی از جمله آموزش پرورش مرسوم میشه از اون زمان، و اینکه سازمان های بین المللی جدید آموزش پرورش شکل میگیره و اینکه دانش آموزش پرورش توسعه و گسترش پیدا میکنه. دیگه مطالب من تموم شد، تقریبا این سیر از دوره باستان تا شرایط کنونی سعی کردیم داشته باشیم. دیگه در خدمتتون هستم.
خیلی تشکر میکنیم از ارائه جامع و مفصل سرکار خانم استاد منصور شرکت توسلی. هنوز زمان رسمی سمینار یه چند دقیقه ازش باقی مونده، اگر که صحبتی هست چه بزرگوارانی که اینجا حضور دارن و یا بزرگوارانی که آنلاین ما رو دنبال میکنن، اگر مطلبی هست ما در خدمتشون هستیم.
سوال آنلاین مطرحه، من میخونم. آقای دکتر محسن عبداللهی مطرح کردم: ضمن تشکر از خانم توسلی، ساختار آموزش و پرورش ما هم صرف نظر از برخی محتوای آموزشی متأثر از غرب است. به نظر خوب است با توجه به فلسفه تأسیس کانون زبان قرآن به تناقضات قولی و عملی فلاسفه‌ای که در این جلسه علمی نام برده شد اشاره می شد. خوب است با توجه به فلسفه تأسیس کانون زبان قرآن به تناقضات قولی و عملی فلاسفه‌ای که در این جلسه علمی نام برده شد اشاره می شد. هم مجال بحث بیشتر نیست و هم شامل مواردی است که شرم مانع طرح آنها می شود. دوستان حاضر را به مطالعه کتاب فیلسوفان بدکردار اثر من
نمیدارم فعالش
راجرز.
بله راجرز.
بله، ترجمه احسان شاه قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران دعوت میکنم. با سپاس از جناب دکتر عبداللهی، اگر بحثی هست بفرمایید.
گفتین کی نظر کی گفتین از نظر کی بوده سوال؟
بله،
اسمشون رو دوباره میفهم.
آقای دکتر عبداللهی.
بله بله. خب متشکرم، مطلب خیلی عالی بود، منم استفاده کردم. اگه توضیح مد نظرشون است، ولی کاملا درست میگم، من شاید تو چند تا اشاره دلم نیومد اشاره نکنم، ولی اون سیری که روی کاغذ سیر فکری دوره قبل گفته میشه، حالا توی سمینار قبلی که در واقع دوره باستان تا رنسانس رو گفتیم، بیشتر وارد نظریات اون فلسفه ها و هستای فکریشون شدیم و این دفعه کمتر به خاطر تغییرات زیادی که بوده و فرصت محدود. ولی واقعا یه چیزی هست، یعنی این مثلا در نظر، مثلا تو بعضی از کتاب های سیر آرا، مثلا کتاب های تاریخ فلسفه غربی که من مراجعه داشتم، یا مثلا سیر آرا هم مثلا همین تاریخ فرهنگ اروپا دکتر عیسی صدیق، یا مثلا چیز حالا کتاب های به این شکل، حالا من اینو نام بردم چون این تألیف 1340 هست، باز قدیمی تر و سابقه بر اونها، واقعا به یه شکلی دیده میشه، یه سیری که از یه زمانی شروع شده و سیر ترقی رو پیش گرفته، ولی از اون ور باید واقعا در عمل دید اون چیزی که اتفاق افتاده، یعنی واقعیت اروپا رو باید مثلا تو قرن 19 و 20 میگیم دوره مدرن، بریم تو کشورهایی که تحت استعمار قرار گرفتن ببینیم، بعد همون صنعتی شدن که یه رشد و اطلاعی انسانی بهش نگاه میشه، ببینیم از لحاظ ایجاد بازار مصرف، یعنی به خاطر این در واقع سودی که این صنعتی شدن میخواسته تو جیب سرمایه دارا بریزه، این که تو حتی جوامع خودشون و بر سر انسان‌های جوامع دیگه چه بلایی سر در آورده، در واقع فکر انسان‌ها رو به چه سمتی که چه ایده‌هایی ایجاد کرده در جامعه، اینها همش باید دیده بشه و کاملا درسته. ما سعی کردیم متمرکز بمونیم توی همین خط سیر بحث تعلیم و تربیت و آموزش، ولی ممنونم از تذکری که دادن.
خیلی ممنون. بله، همچنین که شما اشاره کردین، بحث بسیار گسترده است و وقتی که بحث فلسفه در میونه، اینقدر علوم دیگه میان و در کنارش قرار میگیرن و یا روش تأثیر میذارن یا ازش تأثیر میگیرن، که خیلی جای بحث داره و واقعا در این یک ساعتی که ما زمان داریم نمیگنجه. و همین موضوع جهانی شدن، همین که ما شرق هستیم و اونها غرب هستن، ما این شرق و غرب رو در واقع به نسبت اروپا و به نسبت اونهاست که داریم میگیم ما شرق هستیم و اونها غرب هستن، یعنی حتی اگر که در ظاهر هم مشخص نباشه، اون استعماری که شما ازش صحبت کردین در ایران و در زندگی ما هم اتفاق افتاده متاسفانه.
کاملا
معلوم است. با تشکر از شما، ارائه خوبتون، حالا خدا رو شکر این دومین سمینار این موضوع بود و حالا چون آقای دکتر عبداللهی اون مطلب رو گفتن و به فلسفه تأسیس کانون زبان قرآن هم اشاره کردن، من این رو اشاره میکنم که به لطف خدا این میشه گفت 16مین یا 17مین سمینار موضوعی مرتبط با مسئله تعلیم و تربیت در کانون زبان قرآن هست و در واقع عملاً کانون زبان قرآن پیگیر مسئله تعلیم و تربیت به شکل‌های مختلف از جمله بحث‌های موضوعی در قرآن کریم هم هست و من این بشارت رو میدم، نمی‌خواستم بگم همین امروز سیر تحقیق موضوعی تعلیم و تربیت در قرآن کریم تمام شد دور اولش و در ایستگاه خلیفت اللهی به پایان رسید که هدف در واقع تعلیم و تربیت انسان میتونه باشه. و البته ما اگر این سیرها رو دنبال میکنیم، مثلا ما اینجا یه دو تا سمینار تقریبا برای روسو برگزار کردیم که من هیچ وقت خاطرش رو یادم نمیره، وقتی که ارائه شد آقای دکتر لسانی اینجا آخرش عبارتی که گفتن آیه قرآن رو خوندن که و نبیین و شهدا و صدیقین و صالحین، آره، و گفتن امثال رسو جز اون صالحینن، من قاطع میگم، یعنی هیچ وقت یادم نمیره عبارتشون رو، با همه ای که این افراد در زندگی فردیشون بالا و پایین خیلی دارن، یعنی شما برید اعترافات رسول رو مثلا بخونید،
نیاز نیست که خیلی ها درباره رسو خیلی حرفا رو بزنن که چگونه زندگی کرده، خودش گفته خیلی چیزا رو، ولی اونجایی که داره بحث‌های اجتماعی مطرح میکنه، اونجایی که داره بحث‌های تعلیم و تربیت مطرح میکنه، فارغ از خودش، اتفاقا داره از خودش انگار فرار میکنه، میگه من اگر به من بود خودم رو اینجوری تربیت نمیکردم، من اینجوری آدم تربیت میکردم، امیل تربیت میکردم. و این خیلی جالبه توجه در کار روسو. و اون قسمتی هم که داره بحث‌های سیاسی رو مطرح میکنه، متاسفانه اسم کتابش از ذهنم رفته دیگه،
اجتماع و مردم،
نه روسو اون کتابی که بحث های حوزه سیاست و حاکمیت رو مطرح میکنه، اونجا کاملا یه قسمتیش رو به پیامبر اکرم میپردازه، تو همون امیل هم به مسائل اسلام میپردازه، و هر جایی که اتفاقا نسبت به اسلام مطلب میگه خیلی جالب توجه اون توجه هایی که کرده و خیلی قابل به نوعی ستایش هم هست. ما باید ببینیم اونا در چه جامعه‌ای به چه اندیشه‌ای رسیدن. این چیزی که در قضاوت‌های ما فراموش میشه معمولاً، یعنی یادمون میره اون تو مواجهه با چه فضای معنوی به این یافته‌ها رسیده و از چه معنویتی گریخته. مثلا اینا باید خیلی در این مسئله نمیشه راحت درباره این افراد قضاوت‌هایی کرد که علیه السلام خدا حاکم هست به احسن الحاکمین خدا دیگه. اینجا به همین خاطر باید خیلی با دقت، هرچند ما هیچ وقت اتباع قرار نیست از این از غرب بکنیم، قرار نیست از اونها اتباع کنیم، چون اگر صرفا از اونها بخوایم اتباع کنیم همین میشه که شده الان اتباعهای ناجوری که کردیم. و در قرآن خدا اسمش رو گذاشته اینکه اهل اوتل کتاب، کتاب الله وراء ظهورهم، کتابا رو گرفتن، محتوا رو گرفتن، خیلی هم تدریس کردن و به ما کنتم تدرسون، ولی نتیجهش این شد که کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون، انگار نمیدونستن که این کتاب خداست، این کتابای بشریه. و سرچشمش هم اهل، یعنی خود اهل کتاب بودن، اوتل کتاب بودن که اهل دانشگاه و علم و اینا غیره که نیستن. باید به اینام توجه بشه کنارم. حالا انشالله نتایج این سمینارها و غیره و غیره در کانون زبان قرآن مثل بذری که کاشته شده و نمیدونیم کی و کجا به میوه میرسه، و فقط سعی میکنیم این مسیر رو انشالله ادامه بدیم تا هر وقت خدا بخواد نتایجش هم در زمینه‌های تعلیم و تربیت نمود پیدا کنه و به میوه های خودش هم برسه.
خیلی ممنونم. توی اون سمیناری که داشتیم پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت، اتفاقا این حالا سوال یا مطرح شد که خب ما الان کاملا داریم میبینیم که سیستم آموزش پرورشمون همون مسیرها رو داره راه میره، حداقل تجربه هایی که داشتیم، مثلا شکست هایی که باش مواجه شدیم، موفقیت ها رو بیام ارائه کنیم به اون دیدگاه فکری غربی که به عنوان یه تجربه زیسته. و همین بحث مطرح بود که ما قرار نیست مسیر اونها رو بریم، ما قرار نیست دوباره شکستامون رو ارائه کنیم و یه نسخه بگیریم بدیلش. و اینکه حالا برای چندمین بار شاید میگم، یه مثلا پاندولی بوده این شرایط اجتماعی سیاسی فرهنگی که حرکت داده شده توی این تغییر و تطور و انقلاب ها، و این چند بار این مسیر و قله ها رو طی میکنه تا به نقطه تعادلش برسه. و خیلی خوب اشاره کردن، من دوست داشتم اینو اشاره کنم، صرف این ادعا که مثلا تو دوره مدرن خیلی وقتا گفته شده، حتی الان که دیگه ما به بهترین مثلا سازمان آموزش پرورش رسیدیم، شرایط اجتماعی ما الان سرآمد، به صرف این ادعا ها نمیشه اعتماد کرد اولا، و اینکه واقعیت ها باید دیده بشه، و دوما سیر تغییری که تو جامعه غرب رخ داده، شاید اشاره کردیم در اواخر قرن بیستم این جهانی شدن به این شکل حاکمیت فرهنگ و فکر غربی بر دنیا اومده مطرح شده، نمیشه اونو تنها سیر حرکت طبیعی رشد انسان دید که ما باید همون مسیر رو بریم تا بالاخره به جایی برسیم. ما با داشته‌های خودمون، مثلا با قرآنی که داریم نزد خودمون، میتونیم خیلی بهتر و سریعتر اون نقطه تعادل رو پیدا کنیم. آقای یاسین حامدی هم مشارکت فعال دارن از اول، و بالاخره باید اون زمان برسه که ما اتکا بکنیم به داشته های خودمون و شروع بکنیم این کند و کاو رو.
آقای دکتر عبدالله ادامه دادن که 5 بچه خودش رو تحویل یتیم خونه داد. بله. بعد آقای جناب آقای موسی جعفری یا جناب آقای موسی جعفری فرمودن که به نظرم سخن گفتن درباره خود فلاسفه فکر کنم با شما بله درباره خود فلاسفه از موضوع سمینار خارج است. من فکر کنم در مورد بحثی که شما مطرح کردید
اگه خود ایشون هم بتونن همکاری داشته باشن این بحث به اون شکلی که میفرمایند ادامه پیدا کنه
و بعد گفتن که سمینار علمی سمینار علمی حد اکثر یک ساعته محل پرداختن به هر بحثی در جوانب موضوع در جوانب موضوع سمینار تبدیل در جوانب موضوع سمینار تبدیل به سمیناری غیر علمی می شود یعنی سمینار علمی تبدیل به سمینار غیر علمی می شود بله
جوانبش اگر هم بخوایم پرداخته بشه اون کسایی که شایستگیش رو دارن باید بیان به جای من اینجا بشینن
بله سمینار علمی حد اکثر یک ساعته با پرداختن به هر بحثی شما دسترسی دارید به سیستم خانم حسینی؟
بله
ببخشید ما فضولی میکنیم
شما باید
دیگه آقای مهندس گفتم من میخونم سمینار علمی حد اکثر یک ساعته با پرداختن به هر بحثی در جوانب این که خوندم اینو بله تمام شد خیلی تشکر میکنیم از سروران گرامی آنلاین بله حدود 10 نفر تشریف داشتن خیلی ممنون از مشارکت
ماما تشکر میکنم من بیش از حد وقت رو گرفتم عذرخواهی میکنم باز امیدوار بودم سوال های اگه هست به خاطر این زیاده روی من باقی نمونم
خواهش میکنم استفاده کردم خیلی ممنونم تشکر میکنم از همه سرورانی که ما رو همراهی کردن چه بزرگوارانی که اینجا حضور فیزیکی داشتن و چه بزرگوارانی که ما رو به صورت آنلاین دنبال کردن به پایان میرسونیم 164مین سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع سیر فرهنگ در اروپا نشست دوم با ذکر یک صلوات